آبی رو نمیدونی مطهر یا نه. خب
بعد به جهت این که مفهوم کل رو نمیدونید که چند لیتر آب کله،
از این جهت نمیدونی مطهر یا نه.
آره الان این میشه شبهه موضوعی مفهومی.
اولش مفهومیه میشه، خب حالا این موضوعی هست یا حکمیه؟ اگر شما بگید کر حقیقت شرعیه داره، درسته؟ و منشأ مشکل ما در کر تعارض نصین یا اجمال نصه، مثلا یه روایت داره 3 در 3 در 3، یکی داره 3.5 در 3.5 در 3.5، اینا با هم تعارض میکنن یا نص مجمله مثلا، اگه اینطور بگید خب حالا حکمیه میشه یا موضوعیه؟
میشه
حکمیه، چون منشأ کلام شرع. اگه گفتید نه کور حقیقت شرعیه نداشته، وزن شرعی نداشته، یه وزن عرفی داشته، یعنی یه چیزایی داشتن به اندازه کور اون موقع، بعد امام آمده گفته که اینم به اندازه کور باشه، منتها اینکه واقعا کور تو عرف اون زمان چقدر بوده این واسه ما مشکل ساز شده. دقت کردید؟ اگه اینو بگید مفهومیش حالا حکمیه میشه یا موضوعیه میشه؟ موضوعیه میشه. و از قدام مثالی که زدی هر دو هست، این در بحث طهارت در بحث کر گروهی از فقها معتقدند کر حقیقت شرعیه داشته، بعد میرن سراغ حقیقت شرعیش بحث میکنن که بعد هم اختلاف میکنن که 3 در 3 در 3 یا 3.5 در 3.5 در 3.5، درست آقا جا؟ و عده هم معتقدند کر حقیقت شرعیه نداشته، همون یه معنای عرفی بوده، حقیقت عرفیه است. بوده اینکه عرف اون زمان کور به چقدر میگفته رو باید بریم پیدا بکنیم، و برای اون اگه شک کنن شبه میشه شبهه موضوعیه، ولی در هر دو صورت شبه شبهه مفهومی هست. این رو یاد گرفتید؟ غالبا شبهات مفهومی حکمیان
غالبا،
چون غالبا وقتی که موضوعی باشه ما مفهوم از همون عرف پیدا میکنیم، فوقش از عرف الان پیدا میکنیم، یه اصالت و عدم نقل جاری میکنیم، میگیم اون موقع هم همین بوده، شبهه نمیمونه واسم. ولی خب گاهی هم میمونه، گاهی هم مثل من کوره که الان دیگه کور نمیگیم و اینکه اون موقع کور چقدر میگفتن منشأ اختلاف شد، ولی غالبا مفهومی ها حکمی هن و غالبا مصداقیه ها موضوعی هن، ولی همیشگی نیست. روشن آقا؟
نه
چون یه دفعه زدی به کور،
نه
و مثل آیه خوینا که میگن این کور حقیقت شرعی است، اینجا استصحاب را هم انکار میکنه، بماند دیگه فعلا قصهش. برای شبهه مفهومی غالبا حکمی است، شبهه موضوعی غالبا بستاری است.
بخوری
چی چی هست اینا گونده است؟
میگم پیراشکی داره
خودش مدرش
خوبه.
دست بگیر. من دسته سبونه
نمیده
استاره سبونه. ماست بگیر سبونه بده. من این چیه؟
اونم
بسطش خامه داره. اونم پیراشیه؟
اونم پیراشیه بسطش خامه. پس قوام پیراشکی به شکلش دی؟ نه دابه. آره. چیشه؟ هرچی که پیراشکی ست خونه بیش به مرشک. افتلاشی که بره اونجایی که در دقم نباشه.
خب شروع کنیم، حالا باز بقیه‌اش رو می‌گیم کم کم. یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد
و فی روایات زهری. زهری که دیروز گفتم که این زهری
ابو سعید
زهری از شاگردان امام زهری ها دیگه هم داریم، از زهری ها زیاد هم. این زهری از شاهده امام صادق اطلاعات چندانی داشت نداریم، فقط بیدیم جز درس امام صادق میرفته، داود ابن فرقد هم باش آشنا بوده، 4 تا روایت هم داود ابن فرقد از زهری نقل کرده، هیچ چی دیگه راجبش نمیدونیم. هر کسی چیزی پیدا کرد که تا حجت ها، نه همچون هوایی گوش میدید شیخونا، حجت نه هوایی، مثلا یه چیزی پیدا کرد راجب ابو سعید زهری که به حد حجیت رسید به ما هم بده با سند، چون واقعا بیش از این هیچی من ازش نمیدونم. چیزی که بهتون بگم حجته، همین که جز اینکه درس ما سر رفته، چهار داوود ابن فرقد هم میشناختش و چهار تا روایت هم داوود ازش نقل کرده. اطلاعات دیگه ای تو دیگه ببین کار به کجا کشیده با ویکی‌پدیا میخواد رجال هم. و سکوری، سکوری گفتم که اسماعیل ابن ابی زیاد که اجم سندیه ولی اجماع بر وثاقتش داریم. عبدالعلام که عبدالعلام ابن اعین برادر زراره است که استقه و امامی و فقیهه، فقیه هم هست. سه تا روایت این جمله رو دارن که حالا از نظر ما روایت ظاهری ضعیفه میشه چون توصیق نداره، امامی بودنش هم معلوم نیست، مد هم ثابت نیست. اونم که گفته هر کی اصحاب ما صاحب باشه ثقه است الا ما خرجه به دلیل، اونم ما قبول نداریم. سکونی قائل داره به محدث دوری از قائلی دشه که هر کی از اصحاب ما صاحب اسمش ثابت شد که بوده و دلیل بر خلافش هم نباشه قائل به وثاقتش میشه. محدث دوری آره تو رجالیگی شاید اوسع باشه،
اخباری یا
نه اخباری، ولی طبیعتا با این مبانی رجالی و اخباری ها خیلی نزدیک میشه.
داره شاگرد شیخه بعد دستخط هم شیخ داره.
خب باشه بگه اشکال داره نه
که
اصلا درس قوی درسیه که از توش اندیشمند دارد، درسی که اندیشمند از توش داره اون درس قوی نبوده. ممکنه مدرس زیادم دارد باز خوبه ها، ولی اندیشمند صاحب نظر داره. درسته که طور دیوان اینا شاگرد شیخ بوده بعد تو رجال موالش آسه. این میشه ضعیف، سکوری میشه موثقه روایتش، عبدالعلم میشه صحیحه. ستاشون این جمله رو دارن. پس این جمله هم تو ضعیف داریم، هم تو روایت موثق داریم، هم تو روایت صحیح داریم. الوقوف عند الشبهه خیر من اختام فلله که حالا بعدا میگم این خیران افعل و تعیید پایین تر سری صحبت میکنیم. این جمله شده و ترک کرد حدیث بیارده میخونم خیران من روایات که روایت که حدیث من توسه است. میخوام اینو الان معنا کنیم. خب سه جوری معنا شده، 30 ثانیه فکر کنید ببینید اینه چی میشه ترجمه کرد. ما هم یکم از این هیکل بخوریم. 30 ثانیه فکر کن آقای معنا کنید بینیم. شما چی معنا میکنن آقایی؟ بگو از همه جلو شروع کنید. حالا از این جمله حدیث معنا کنید، حالا فعلا هرچی نظر بیان. هوایی هم گفتی ادامت نمی کنید، نه ترس
نمیم پر بفشم
اونو تقیقه اقایت نشده چی؟ نه این جمله رو ترجمه کن.
ترک کردن تو حدیث یا که روایت نشده
یعنی چی روایت نشده؟
یعنی نیمده
دقیقه خود جل میکنی؟
یقین نداری که باید شده
ترک کنی تو حدیثی رو که یقین به صدورش نداری. خب
بهتر از این که باید بهتر از نقل تو روایتی را که تخصه نمیدونی
احسان یعنی شمارش بگو احسان. خب بگو شما هم بگو.
خب به نظرم این باشه یه روایاتی که یه روایه حدیث مشتبهی رو که حدیث مشتبهی رو ذکر نکنی بهتر از این که یک روایتی که خیلی معتبر هم هست خیلی روایت که معتبر نیست ولی زیاد ذکر شده رو بگید.
دیگه بگو
این روی این ها به معنی تر و تازه و این ها نیست
معنا کن فعلا من آخر بگم چی معنا میکنید
این حدیثی که چیز نیست، یعنی مثلا قبار از روش نزدودی، مثلا تر و تمیزش نکردی، لم تربه، خب این حدیث رو ترک بکنی، بهتر از اینی که بیای یه چیزی رو روایت، این لم تربه و این روایت دوتا معنا، یعنی
آقا نظر نده هم معنا آره. دیمتا
بهتر از اینی که یه حدیثی رو روایت بکنی که
درسته
چیزه لم تحسه
آب شامش
بهش
چیز
نداشتی،
احاطه نداشتی. یکی از معانی سگانه همینه که آقا دیگه نه فحص نه احاطه الان. ببینید تو متن حدیث این اومده،
یه نکته که لم تروه یا لم تروه، خدا یه مثلا
تروه
آقا دوتاش ممکنه چون وسائل کافی اینا خب عربیه، بعد که تشدید رو بزنن تو منبع اولیه که تشدید نبوده،
نه قسم چیه،
به همین خاطر هر دو ممکنه. الان اگه تشدید باشه یا نباشه اجتهاد خود شیخ خور یا اجتهاد شیخ طوسی یا باقره، تو اول نبوده معنی هم لم تروه ممکنه بوده هم لم تروه، یکی بعد تروه هم دوباره خودش دو تا معنا داره که هر دو اینجا ممکنه، مجموعاً سه تا میشه. بعد هر کدوم که معنا کردی لم توسن متناسب با همون معنا میشه. یه معنا اینه همون که آقا هم گفت، ترک کنی تو حدیثی رو که لم تروه یعنی برش مثل اون گبار و ابهام رو ازش نزدودی، درست هم معنا کرد، این بهتر از اینه که تو روایت کنی حدیثی رو که هنوز بهش احاطه بگید نه. نداری. یه معنا، یه احتمالی که لم تروه باشه نه به اون معنای غبار را نزدودن یا تر و تازه کردن، بلکه به هم معنای روایت کردن. منطقه یعنی چی ترک کنی تو حدیث رو که روایت نکردی؟ گفتن چون اون موقع روایت اجازهی بوده، یه روایت داشتیم، یه وجاده، وجاده این بوده که میرد یه چیزو پیدا میکرد روش میخوندی، روایت میرفتی اونو به اون نفر قبلی عرضه میکردی، متن رو میخوندی اونم میخوند، بعد به تو اجازه روایت میداد، درسته؟ ترک کنی تو حدیثی رو که روایت نکردی آن را، یعنی اجازه روایت بر اون نداری، نرفتی با ناقل روایت تو با هم بگید، بلکه وجاده‌ای بوده، بهتر از اینه که تو حدیثی رو بگی که اون احادیث لم تحصه خیلی هم زیاد باشن، احادیث یک حدیث وجاده ای را ترک کردن بهتر از نقل احادیث فراوان است، طبیعتاً وجاده ای باشن. این هم دوتا معنا روشنه. سوم اصلا لم تروه باشید، تروه اگر باشید تحمل کردن، ترک کنید تو حدیثی رو که راجبش تحمل نکردی، یعنی چه؟ فرقش با قبلی چی میشه؟ تحمل راجب حدیث صدور و دلالت و جهت هر سه رو شامل میشه، در حالی که رفع غبار از خود حدیث همون دلالتش دیگه، یه صدور و جهت خارج از روایت هست. ترک کنی تو حدیثی رو که درش تأمل نکرده ای، هنوز سند و دلالت و جهتش رو بررسی نکرده ای، بهتر از اینه که تو حدیث رو روایت کنی که هنوز برش احاطه نداری، و این احاطه چی میشه؟ احاطه از جمعی جهات تأمل، سند و دلالت و جهت. بذار این جمله سه جور معنا میشه، هر سن محتمله. مرحوم تبریزی در اوسط آورده تو جزء حاشیه اومده، پس یه اشاره بکنم که این چطوری درسته، بعد تو جزء حاشیه مراجعه کنیم. مرحوم تبریزی در اوسط الوسائل حدیث خوندن یعنی این، نه یعنی مثل روزنامه همینجوری بخونی دلت خوش باشه من 2000 تا حدیث خوندم، اون نه. در قرآن ما داریم، قرآن نوره، حالا اگه کسی هم نفهمید همینجور قرآن خوند باز قطعا ثواب داره، ولی اگه میفهمید بهتر بود، درسته؟ در روایت حتی اینم نداریم که بگی همطوری توتیوار حدیث بخونه حتما خوبه، باید اینطوری حدیث خوند. مرحوم تبریزی در اوسط الوسائل داره به جزوه حواشی مراجعه کرده.
سه احتمال در برای حدیث هست که به این برمیگرده. لم تروه بخونیم یا لم تروه بخونیم، یکی
همه اینا مجزوم هست.
بله لم که داره که یکی شکی نیست. اگه لم تروه بخونیم یا تروانوشو نمیدن
بباشت مجزوم به هزا حرف ناقص هست.
بله دیگه رویه های دیگه
اما ریشش رویه
هست. بله اون که شکی نیست. بعد این اگه بخونیم دوتا معنی ممکنه، یکی به معنای همون روایت نکرده آن را، یعنی وجاده ایست و برای ناقل روایت نشده و برای اون ناقله حالا ببندش. یکی هم معناش این باشه که لم تروه یعنی تمیز نکرده این آن را، این شو یه تمیز قشنگ بود. چی گفتی شما؟
قبار نزدودی.
قبار آن را نزدودی.
میمیدی عجب از زوق چقدر محسن
اینجا. آره اینجا جای زوق، هرچی جا داره اینجور جا که داری کلمه معنا میکنی زوقیه. وقتی به این رو بحث حجیت و فتوا این زوقات رو بریز اونجا دور، اونجا خوش که خوش، اینجا تره تر، هر چیزی جای خود دارد. ما با ذوق مخالف نیستیم ولی هر چیزی جا خودشه. اونجایی که رو بحث حجیت و فتواست جای ذوقیات نیست، اونجا بحث حجیته. به همون خشکی به همون هر چی میگی اینجور جا که الان داری جمله معنا میکنی، خب اینجا چرا ادبیاته، اینجا جای ذوقیات، نه جای ذوق بیشتر بهتر. قبار آن را نزدی، قشنگ تعبیر خوبیه. قبار آن را نزدی یعنی ابهام های آن حدیث را برطرف نکرده ای. ایشون اینطور تعبیر کرد، تعبیر قشنگی هم بود. تمیز کردن ریشه لغوی شده، تمیز نکردی این همون قبار را نزده باشه. لم تروه هم اگه باشه یعنی لم تتعمل، اگه این باشه یعنی هنوز در ابعاد آن حدیث که سه بود میشه دیگه، صدوری دلالی و جهتی، تأمل نکرده. بقیهش هم که دیگه بعد لم تحسه متناسب با معنای انتخاب شده از این حالا لم تروه لم تروه اینا تفسیر میشه. تو حدیثی را ترک کنی که هنوز درش تأمل نکرده ای، این جمله است که اصولین و اخبارین زیاد میگن. بهتر از اینه که حدیثی رو نقل کنی که هنوز احاطه برش نداری. داره که این احتمال قرآنه ولی حدیث حدیث الان هم حدیثشو میگن. شیخ طوسی گفتم میدونم به تو سفر حج با کشتی میره وقتی اونجا میره اون حافظ بوده چی بوده اسمش که میاد بعد میپرسه میگه تو شیخ طوسی اینجا کنیم بحثی بکنیم، بعد میگه تو چند تا حدیث حفظی، میگه نشمردم بیالا حدودن میگه شاید 1000 تا شاید 2000 تا، یه بابا من که اینقدر استر نکردم 20000 تا حدیث حفظم. بعد میگه حالا یکیشو بخون، بعد اون میخواند، بعد میگه حالا معنا کن، یه معنایی میکنه، بعد شروع میکنه این طور نیست اون طور نیست اون طور نیست، همون دلالتش. بعد این چند تا معنا میکنه، بعد میگه مهم حدیث شناسی است. بعد همین جمله هم داره ترکو که حدیثن، همین جمله اونجا منطبق میشه. لم تروه حتی اینجا لم تروه هم باشه چون بحث دلالی میکرد با اون دومی هم میسازه، خیر به روایت گریس هم لم توسه. این هم راجعه بید روشن آقا
مال
دلالت خود حدیثه، دل سند و جهت خارج از حدیثه دیگه، قبار خود حدیثه چیزهای بیرونیه، اما قبار میشه خود دلالتش بر خود مطلب. و معیار عالمیت هم همش همینه، انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الكلمه لا تنصرف الى وجوه، حالا اونم که بعضی ها میگن اعلمیت معیارش ادقیت در استنباط، بعضی ها میگن جامعیت، بعضی ها میگن هر دو، به خاطر اینکه یعنی کی بهتر میتونه حدیث رو بفهمه؟ اونی که جامع تر باشه که ابعاد مختلف رو همزمان بتونه بهتر ببینه، یا اونی که دقتش در استنباط بگو بیشتر باشه. و شما هم در ضمن کار فقهی اصولی که میکنید باید به تدریج این اتفاق در شما بیفته که هم جامعیتتون بیشتر بشه، یعنی اون نگاه تکبعدیتون به مسائل پایین بیاد، هم دقتتون توی عبارات توی استنباط بالا بره. اگه هیچ فرقی توی این مسائل نکردید، اینجا باید در فقه اصولتون تحمل کرد مثل گذشته خودتون. یعنی وقتی یه نفر یه حرفی رو میزنه باید دقیق تر شده باشید، باید حرفاتون جامعتر و چند پهلوتر شده باشه، و الا هنوز فقه اصول برای شما به ملکه تبدیل بگید نشده. یا آقای میگو هر کی که فقیه باشه از دقتش و از چند بودی نگاه کردنش من میفهمم، هر کی فیلسوف باشه از اینکه هر چی بهش میگی میتونه رد کنه و دوباره خودش توجیه دیگه بکنه، ولی فهمید تاثیرات غیر مستقیم علم بر روی شخصیت فرده. دوستای آیی که تاثیر میذاره. خب بگذاریم، اینم راجع به و روایت سوالی نیست.
مثلا مرحله دومی که فرمودین این لمتوس این حدیثن رو احادیث ترجمه کردیم،
خود حدیثن تنوینه، این تنوین میتونه تنوین افراد باشه که بشه یه حدیث، میتونه تنوین تنکیر باشه. تنوین تنکیر لزوما دیگه وحدت توش نیست. میدونی چی میگم؟ تنوین همیشه برای وحدت نیست. رجلان بن اقصر مدینت یسعا یکی از معانی تنکیر منحصره در اون که نیست. تو ادبیات این رو خوندید؟ معنی نه
تنکیر
عموم رو هم میفهم. و روایت آره تأثیری در استنباط نداره. و روایت رو
سکون گذاشی روحه چی روزو میداشت؟
لم مگه نایمدی؟
لم مگه حسب یا نشده؟ بشه روای عربی مگه حسب یا شده دیگه؟
خب بیدیم بعد هیرا چیزی بخونی؟
لم تور و هی تور و
هیش دیگه
آن بله بله اون من حواسم بونده بود
لم تور و هی و تور و هی
و روایت و ابی شیبه ابی شیبه ابی شیبه بعد نیست بدید ابی شیبه هم از کسانی بوده که درس امام صادق میرفت جز اون 4000 نفر
مصنف ابی شیبه سنیا همینه؟
نه این نیست، نه این ابی شیبه غیر از اونه، اون معروفه، اون اطلاعات زیادی ازش داریم. این ابی شیبه ببین کنیه ها مشترک توشون زیاده، اینه که این آدم به اشتباه میدازه. اون زهری هم جویه ابی شیبه این ابی شیبه این که الان میخوایم این صحبت کنیم جز اصحاب امام صادق میدونیم بوده، درس امام صادق میرفته اینو میدونیم. بعد زهری کمی بالا صحبتش بود که خودش هم معلوم بود کیه، اون از ابی شیبه نقل روایت کرده و با ابی شیبه آشنا بوده. عوان ابن ایسا و عثمان ابن ایسا که اینا هم شیعه بودن و از اصحاب امام صادق و ثقه‌اند، اینها هم از این نقل روایت کردن، ولی همین چیزی بیشتر ازش راجبش نمیدونیم، فقط میدونیم جزء اصحاب صادق بوده، میدونیم عوان ابن ایسا و عثمان ابن ایسا و همون زهری هم با از اون نقل روایت کردن و تا سندش هم از زهری اینا بزرگتر بوده، این جزء شاگردان قدیمی تر از حضرت امام صادق بوده. همین چیزی بیشتر راجبش من نمیدونم، اگه چیز بیشتری داره با حجت به ما بده. با این اطلاعات محول میشه، چون با اینا نه توثیق استفاده میشه نه رد، مثلا جعال بودن توثیق که نداشته، امامی بودنش که ثابت نمیشه محول میشه. گفتم اینی همی که بعضی گفتن هر کی تو اون درس اومده حتما علل قاده امامی ثقه است الا ما خرج به دلیل، نه ثقه بودنش ما میتونیم ملتزم بشیم نه حتی امامی بودنش را، ازا این محول میشه. ان احد ما از امام باقر و صادق یکیشونه و موثقت و سعد نیست. آقا جون این مسعدت ابن زیاده، این گفته سعد مسعده است، آره یه بیم کمه، مسعدت ابن زیاد، مسعدت ابن زیاد از فقهای دوره امام صادقه، امامی ثقه است، کتاب داره، کتابی داشته به نام حلال و حرام، و اون کتابش مبوب بوده، کتاب باب باب شده، اون موقع خیلی کم بوده، اومده جدا کرده، مثلا طهارت رو جدا کرده، صلات رو جدا کرده، روایات فقهی رو باب باب کرده، که اینا بعدن منشأ حرکت شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه بود. این اولین کارو کرده بوده. بعد احمد ابن محمد عیسی اشعری هم که کتاب نوادر رو می‌نویسه اونم مبوبه. خلاصه اینجوری بوده. و بعد کتاب مسئلت ابن زیاد هم کتاب حلال و حرامش در اختیار شیخ طوسی و شیخ صدوق بوده و اینا مستقیم از کتاب حلال و حرام مسئلت ابن زیاد نقل روایت می‌کنن و از قضا همین روایت هم از همون هست که این روایت رو خدمت شما عرض شود هم شیخ طوسی در چیز تهذیب فکر میکنم و هم شیخ صدوق در من لا یحضر هر دو از کتاب مسعدت ابن زیاد که اون کتاب حلال و حرامش بوده نقل کرده و سند شیخ طوسی در فهرست به این کتاب و سند شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضر به این کتاب هر دو صحیحند. دقت کنید هر دو صحیحند. مثلا من نمیدونم چه گفته موثقت و مسعدت ابن زیاد، خیلی هم رو فکر کردم این صحیحه مسعدت ابن زیاد میشه، موثقه نمیشه، چون هم سند شیخ طوسی هم سند شیخ صدوق به این کتاب مسعد صحیح هست، مسعده هم که مستقیمه اینو از امام صادق شنیده، این موثقه چرا گفته نفهمیدیم. مثلا ما بچه فکر کردیم کدوم یکی از اینا عامی بوده یا کدوم یکی رو شیخ حدس میزده عامی بودن، درسته؟ یا حالا امامی اثناعشری نبودن، درسته؟ که بشه موثقه، ولی اینطوری باشه دیگه. اینو ما هم چیزی مغزمون به جای قد داد، هرچی فکر کردیم مغزمون به صحیح هست.
گرایش استاد تو هر درس به یه سمتی باشه، شاگردان غالبا به اون سمت گرایش کنه، خیلی بزرگ باشه.
خب بله،
مثلا من دقت کردم دیدم اشکالات
این که درسته
روایه اینطوری مستقیما در درس خود شیخ گرفته نشده، یه دوره بعد گرفته شده.
یعنی بله شیخ کمتر به اجزاره،
ولو شاگردان آدم های بزرگی بودن پای درس میشستن، قطعا یه تعداد زیاد چون مجتهد بودن مثلا یه جایی درس خوندن، ولی خیلی وقتی شیخ میگفتی که گویی حتما درسته دیگه، تلقیه و قبول میشد و ازش عبور میشد.
نه تلقیه به قبول میشه، ببین استاد ذهن شاگرد رو یه سری مسائل حساس میکنه و یه سری مسائل رو کنده به قول خارجی ها چیز میکنه، اپوخه میکنه، یعنی اهمیت نداره، روی نه زیاد فکر نکنه. بعد این روند تو شاگرد هم اتفاق میفته، حالا همون جایی که حساس میشه اونا هم حساس میشن، ممکن حرف استاد نپذیرن، حاشیه بزنن، اشکال کنن، درسته؟ ولی رو اونا حساس میشن. این حرف شما درسته، شاگردان مستقیم شیخ بین موثقه و صحیحه و اینا اصلا حساس نیستن. حالا شما اینجا نگاه کن، هیچ کومشون حاشیه نزدادن که این موثقه نیست مثلا، درسته؟ چون حساس نبودن. اما حالا به یه جایی که میرسه اونجا میدیم مثلا هر کومشون حاشیه میزنن، یعنی روی واوش هم زوم میکنن، درسته؟ این برمیده که استاد چه چیزایی رو در ذهن شاگرد به قول الان یا بولد کرده، حساس کرده و برجسته کرده. اما اینکه شما بگید متلقات من قبوله، نه، چطور جای دیگه نیست. چطور مثلا همین میرزای شیرازی این همه جای میرزای شاید شیخ دیگه اشکال میکنه، یا حتی آشتیانی که خیلی طرفدار شیخه باز یه جای اشکال میکنه، شیخهای تهرانی همینجور، اوسق مرحوم تبریزی همینجور، یا شاید شیخ هم و خیلی های دیگه. نه، اون بحث حساس شدنه که کجا حساس هست، اینجور جا حساس نیستن. این درست. الا ایال ما که هرچی فکر کردیم این صحیح هست، حالا دیگه خود دارید. صحیحه مسعدت ابن زیاد عن جعفر، این هم که یه بعض چرت و پرت میگم، این هم از قرن چهارم پیدا شده، این هم دریوریه. کتاب های حلال و حرام نوشتن، حتی باب بندی شده تو فقه نوشتن تو شیعه، همون تو اصحاب مصادق هم مثلا این مسعدت زیاد یه نمونه شه که کتاب حلال و حرام داشته، مبوب هم بوده، کتابش حتی الان نیست، ولی خب ما میبینیم که خود شیخ صدوق و شیخ طوسی از کتابش نقل میکنن، میگن مسئله در کتاب مس حلال و حرام اینطور گفته، اینطور روایت کرده. حالا ولی این که فقه تو شیعه از قرن 4 پیدا شد، بعدم بعضی حرفای میزنن مثلا از کجا در میارن دارو. بگذاریم. ان جعفر امام صادق، ان ابی، ان آبای، ان نبی، این تیپ روایات غالبا در جای گفته میشه که مخاطب امام رو به عنوان امام قبول نداره، درسته؟ ولی به عنوان راوی قبول داره. بعد اینجا امام که میخواد دلیل بیاره از خودش نمیگه، میگه من راوی قبول نداری، من از بابام شنیدم، اون از باباش، اون از باباش، تا میرسه به پیامبر. پیغمبرم که اون عنوان امام چیز قبول داره، معصوم قبول داره، دقت کردی؟ لذا اینو که آدم میبینه حدس هم میزنه که یه جورایی باید آبی باشه، ولی هرچی فکر کردیم آبی پیدا نکردیم. حالا ممکن تو اون جلسه آبی بوده،
اون مخاطب بوده،
مسعده هم شهیده نقل کرده، اینطوری هم ممکن. روشن این تیکم؟ پس این گونه نقل ها وقتیست که یه مخاطبی تو جلسه لاقل هست که امام به اون توجه داره و اون امام رو به عنوان معصوم قبول نداره، ولی به عنوان راوی قبول داره.
وقتی همه اینا جمع بشن، یعنی هر روایتی ببینیم اینجوری باشه، مثلا سکونی این چیزی که اومده، این خودش دلالت داره دیگه بر عامی بودن اون فرد. حالا مثلا سکونی اکثر عامی روایتی که ما دیدیم همشون رو
سکونی خود
این دلالت میکنه
بر مسئله که اینطوری نیست.
نه میدونم دلیلیت همین
به حد اطمینان برسه قبوله، ما هم قبول داریم، ولی در مورد مسئله تطبیق داری کنه. این روایت مسئله اینطوره، ولی روایت مسئله اینطوری است که قالبش اینطور باشه که جعفرن آبایی تا حالت نبی، ولی اون حرف شما درسته، کبراش درسته.
دوره بعد روایت امام صادق هست که به یه راوی خاص گفته قال الله تعالی، بعد روایت خونده، آیه نخونده،
حدیث قدسی گفته،
حدیث قدسی اصلا نگفته این از پیغمبره که جبرئیل براش رو، چون تو بعضی حدیث قدسی میگن
بله.
این از پدرش اینا
گفتن نه به راب مخاطب برمیگشته، چون مخاطب امام رو در چه حدی قبول داشته. لا تجامع فی نکاح علی الشبهه، در نکاح بر شبهه جمع نشید و توقف کنید در شبهه تا اینکه میگه وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه. حالا این جمله رو معنا کنید، بالا هم داشتید پایین هم دوباره دارید، فعند الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه. برخی گفتند در این روایت از کلمه خیران استفاده شده. خیران چجور کلمه یه؟ که افعال تفضیل است، یعنی بهتر، لذا دال بر استحباب توقف است نه وجود. این حرف چطوره؟
اختمام
فلحرکه، پس با غیری حال اختمام فلحرکه باید خیرون وجودی باشه. این یکی دیگه، این خیرون افعال تفضیل نیست، افعال تعیین یکی قرنی اقتحام فلرکه دیگه. یکی که در این روایات مثلا در اون مقبوله این جمله رو دلیل بر وجوب ارجه قرار داده، بل ارجه این انجام نده، عقب بنداز، در شماعات حکمیه ارجاع و فحصی واجبه، ولی چیزی دلیل بر وجوب میشه بس خودش هم باید واجب باشه.
قبلش نهیه.
بله.
لا تو جامعه
باشه. بله. حتی اونو حالا میدیم بحث میکنیم. دو نکاح. اون باشه حالا بعد. بعدم میگم. در شبه موضوعی مستحب مؤکده. انجامش کراهت شهیده داره. حرمت نیست. حالا بعدم هم بگیم. این هم دوتا. یکی هم تو مقبوله تمهیده. خیر در این روایت افعال و تفضیل نیست و افعال و بگید تأیید است به سه قرینه. یک، الاقتحام فی الحرکه، اینطور نیست که اقتحام فی الحرکه مثلا خوب باشد و وقوف خوبتر، درسته؟
اقتاع به فعل حلکه خیریتی نداره، اصلا خیریت نداره. او بخواد خوب تر باشه. باشه دوم، در برخی از روایات این جمله علت برای ارجه هست، ارجه حتی تلقا امامت. و میدانید که اجماعا در شبهات حکمیه فحص واجب است، پس دلیل آن نیز باید چی باشه؟ بگید وجوبی باشه. یه وقت اینو میدونستیم اون مشکوک بود، به قرینه تعلیل معلل معلوم میکردیم، اینجا معلل را یقین داریم اجماع وجوبیه، پس به قرینه معلل علت را دارم. درست آقا؟ سه، در مقبوله عمر بن حنظله اگه اشتباه نکنم این جمله را تمهیدن لوجوب طرح مخالف، آره مخالف کتاب مقبوله یادم نیست در برخی روایات، چون مقبوله هم دارم دارم زمیست. در برخی روایات این جمله را تمهیدن لوجوب طرح مخالف کتاب آورده است. در لذا قرینه سیاق چون موضوع که یکی صدورش به دو یه روایته، درسته؟ هر دو شرط قرینه سیاق را دارد، درسته آقا جان؟ قرینه سیاق اقتضا میکند که خیران افعل و تأیید باشد،
تو قرآن هم موبند شوهات رو واجب گرده به قرآن این روایت نمیشه تفسیر کرد.
چی؟
تو قرآن اگر بیننده بسیم که شبهات
به شرطی که اون محکم و قرآنی باشه باش متشابه روایت تفسیر میشه، با هر آیه روایت معنا نمیشه، کمان که با هر روایتی هم آیه معنا نمیشه. با محکم قرآنی متشابه روایی حل میشه، با محکم روایی متشابه قرآنی حل میشه. اگه اون در قرآن نص یا ظاهر باشه اینو تفسیر میکنیم. اون تا ما قبلا جواب دادیم که لا تلقو بعیدی کم از امام نقل کردن الات تحلوکه، اونجا به قرینه سیاق منظور کدوم تحلوکه است؟ از امام گفتم نه، تحلوکه ناشی از عدم پرداخت نفقه واجب، انفاقات واجبه، چون در ادامه او اینو گفته بود، بنابراین مخصوص به اوناست، عمومیتی نداره، لذا اون آیه قرینه بر این نمیشه. اینجا بحث نفقات واجبه بگو نیست، انفاقات واجبه نیست، مورد مخصص قرار ندیم، سیاق آیه از اول خاص بود.
آیه شبهات
رو میگه که
محکمات رو میچسبن اول آقای عمران، اونجا میفرمایید من نسبت به اون آیه میگم. اول آقای عمران که میگه که
اونایی
که مؤمن هستن
به محکمات میچسبن، اونایی که این که همون کبرایی بود که گفتم که محکمات قرآنی رو با میتونه متشابهات روایی رو باش معنا میکنیم، متشابهات قرآنی رو با محکمات روایی. خب اما اون دلیل نمیشه که خیر اینجا افعال رو تعیین باشه که، درسته آقا یا نه؟ بود که شما میخواستید دلیل قرار بدید که این افعال رو تعیینه لا تلقو بعیدی که برد تحلوکه بود، درسته؟ که اونم ما قبل از امام گفتیم که به قرینه سیاق انفاقات مالیه واجبه است، مثل زکات و خمس و صدقات واجبه و امثال خود.
من از اون بود نمیخواستم، از بود بود از این شبهه میخواستم باید
چیم. خب باید اون شبهه باید شبهه یکی باشه، وقتی میخواییم متن رو با متنی معنا کنیم باید موضوع هر دو متن یکی باشه، ولی صرف شباهت که نمیشه معنا کرد، تو قرآن به قرآنش هم نمیشه، تو روایت هم نمیشه، باید موضوعش یکی باشه. اون روایت تنه اونی که تو شبه اونجا بود اون بحث رد المتشابه المحکم بود که کبرای کلی درسته. اینجا ما محکمات ارجاعش دادیم، اونتا محکمات روایی، یعنی اینکه قبلش وجوب فحصه، بعدش طرح مخالف کتابه که اینا واجبند، درسته؟ اینطوری حلش کردیم.
متشابه چیه؟ متشابه
مجملات و معولات میشن متشابه، نص و ظاهر میشن محکم. پارسال داشتیم
درسته. حالا مجملات و معولات این ردش که ما کار ما نیست، کار ما
هست. خب نه به ذات نه، ولی به طبع آره. ما میریم مراجعه میکنیم به روایات اهل بیت، بعد با محکمات روایی متشابهات بگو قرآنی رو معنا میکنیم. ما این کار میکنیم یکی این کار میکنیم ما بعد این کار کی ما بریم کرده ما بعد بله به ذات، یعنی من لاف بکشم رو کل خودم نمیتونم متشابهات قرآنی را بگو معنا کنم. این کار من نیست، این کار اهل بیته، این درست. اما خب حالا الان با مراجعه به روایات اهل بیت خب من میتونم معنا کنم.
اینجوری
میگه
راجع
متشابهی واقعا اهل بیت
صحبت
نکرده باشم
باید سکوت
کرد. آره خودمون گفتیم در بیاریم. ممکنه شما شهودی به دست بده شما خودتون حقیقت رو بفهمی، این ممکنه، ولی خب برای من حجت نیست. میدونی چی میگم؟ نه برای خودت حجت دیگه. بخونیم و توهم و ظهور این خبر مستفیض در استحباب، چون خیرون افعل و تفضیل ظهورش در استحبابه، این توهم مدفوع یعنی مردود، درسته؟ حتی یه نکته حالا که گفتی بگم، ما همینو میگیم، میگیم به خاطر اون روایتی که تو وسائل هم داره معتقدیم که حل تشابه قرآنی فقط با محکمات روایی انجام میشه، راه دیگه نداره. ولی همه اینو نمیگن. مثلا علامه طباطبایی تو المیزان میگه یه راه دیگه، یعنی همون روایت ما رو قبول دارن، حصرش حصر حقیقی نمیدونن، میگن حصری که تو روایت هست در مقابل عامه است که اونها محکمات متشابهات قرآنی رو میرفتن با یه منابع دیگری مثل قیاس و استحسان رو اینا حل میکردن. میگه به اونا مراجعه نکنید، به ما اهل بیت مراجعه کنید، در قبال اوناست، نه اینکه اصل حقیقی باشه. به همین خاطر انحصار رو قبول نداره، میگه از طریق هر حجتی متو حجیتش باید ثابت باشه که ما بتوانیم متشابه قرآنی را حل بکنیم، میتونیم حل کنیم. حالا یکی از حجج البته روایات هست، ولی منحصر به اون نمیدانه، درست شد؟ عقل هم میتونه باشه، خود قرآن هم میتونه باشه بعد. ولی این حرفت علامه طباطبایی قائل و اینها، ولی این رو نمیشود مشکل پذیرش این حرف، یعنی پذیرش این که حصری که تو روایات هست حصر اضافیست مشکله، ظهورش در حصر حقیقیست. ما فکر میکنیم متشابهات رو فقط با محکمات میشه حل کرد، با محکمات روایی آره میشه حل کرد. اما اینکه تو بگیم متشابهات کلا بذاریم کنار، نه به ذات نمیتونیم بریم جلو، ولی خب با روایت که میتونیم.
اونجا که میگه و یعلم ما تعویله الا الله
و راسخون فعله، راسخون فعله اهل بیت، ما میگیم اهل بیت،
یعنی این دایرهش نمیشه توسعه داد که اگر منم تلاش
ما میگیم نه، چون ظاهر روایت حصر حقیقیه، ولی گفتم این اجماعی نیست. مثلا مثل علامه طباطبایی میگه اون حصر اضافیه و لذا بله یکی از راسخین اهل بیت هم قطعا و یکی از راه های حل تشابه هم رجوع به محکمات رواییه، ولی محدود به او نیست، با هر حجتی میشه. در نتیجه تفسیر قرآن به قرآنی که مثلا فرض کنید با این مبنای ما درست در میاد، دایرش ازیغ میشه از تفسیر قرآن به قرآنی که علامه طباطبایی میگه، اونم دوباره ازیغ میشه از تفسیر قرآن به قرآنی که عامه میگن. دقت کردید؟ اینا رو نباید یکی گره، یعنی مثلا روایتی که در مذهبات تفسیر قرآن به قرآن عامی هست، عامه هست، نمیشه با اون تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی هم نقد کرد، چون اونا رجوعشون عامه به مثلا برای حل تشابه قیاس به استحسان به مسائل مرسل خیلی چیزا دیگه، علامه اینا رو قبول نداره، میگه نه به همون حجت شیعی. خب یه تفسیر قرآن به قرآن میشه، یه وقت شما اون تعمیه هم قبول نداره که خیلی قبول ندارن، میگید نه فقط با روایات اهل بیت در متشابهات، بعد قرآن به قرآن توی ته ظواهر قبول میکنی، یعنی با ظهور یه آیه ظهور دیگه رو تخصیص بزنیم، تغییر بزنیم، اینا قرآن به قرآن دیگه، این رو قبول میکنی. بنابراین اینجا اینم برات معلوم شد که تفسیر قرآن به قرآن حالات مختلف داره، اشکال مختلف داره. اونی که در روایات رد شده اون تفسیر قرآن به قرآن است که عامه انجام میدادن، نه هر تفسیر قرآن به قرآنی. اینو فهمیدید؟ و اینکه در مورد راسخین فی العلم و حل تشابه در قرآن دو مبناست و سرش هم اینه که اون حصری که تو روایاتش اومده حقیقیه یا اضافیه، که تو شیعه دو مبناست. روشنه؟ خب توهم ظهور این خبر مستفیض در استحباب که افعلش افعل تفضیل باشه، این مدفوع است به ملاحظه سه چیز. یک، فرو رفتن در حلکه که اصلا خیریتی درش نیست تا بعد استحباب منو پیدا کنه. پس این افعل باید افعل تعیین باشه. این یک، درسته؟ دو، ان جعل این کلام تعلیلا لوجوب الارجاء، یعنی وجوب عقب انداختن و فحص کردن در مقبوله عمر ابن حنزله، و همه اجماع دارن که در شبهات حکمی ارجاء و فحص واجبه، پس علتش هم باید واجب باشه. و سه، دلیل سوم، تمهیدن لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی الصحیحه، در روایت صحیحه، صحیحه جمیل ابن دراج، الان یاد افتاد، صحیحه جمیل ابن دراج اینو مقدمه طرح مخالف کتاب گفته. این برخی مقبوله عمر بن حنزله است، این برخی دوم صحیحه جمیل ابن دراج. این رو مقدمه وجوب طرح مخالف کتاب داره صحیح گفته. این ستا یعنی ان الاقتهام و جعله تعلیلا و تمهیدا، این ستا قرینه میشن بر مطلوب. مطلوب چیه؟
چه
افعل و تعیین، نه افعل و تفضیل. روشن این؟ بله. تو حالا روایت فعلا اینه، حالا یکم صبر کن، اینا رو ما جوابم داریم، حالا حالا تمام نشه، فعلا داریم حرفا اخباری را میخوانیم، هنوز به حرف خودمون نرسیدیم. باید افعل و تعیین اصلا داریم؟ شما یه میگی افعل و تعیین کجا در آوردی؟ اصلا داریم هم چیزی؟ میگه بله داریم،
شیخی خودشون
سوالی کرد. آره الان میگه مساق این خیر در اینجا که میگیم افعل و تعیینه، مساق قول قائل است که میگه اترک الاکل یوما خیر من امن من سنتن، خوردن رو یه روز ترک کنم این خیرون از اینکه خوردن رو یه سال من بشم، الان نمیخورم تا یه سال ممانعت نشم. خب اینجا هم خیرون، این خیرون چیه؟ بگید. افعل و تعیین اینطور نیست که اون یک سال من شدنم خوب باشه که. باز قول امام علیه السلام در مقام وجوب صدر مثال میره برای افعل و تعیین ها.
اولیش که مصادره مطلوب کرده زاد. بهتره دیگه، کی گفته؟
یعنی اونم خوبه؟
نه نگفته خوبه، ولی حرام که نیست. شما میخوای ببینید در حرمت نیفتی یا نه، چون بعضی حلاکت
اون برش وجوب درسته.
اون بر حالا مثلا ممکنه
استحباب میخوام
میخورم، یه سالم نمیخورم براش، دوست دارم الان بخورم. نگفته که حرامه نخور.
حالا وجوب و استحباب، حالا حالا حرمت و کرامت، وجوب و استحباب. قول امام که در مقام وجوب صبر تا وقتی یقین پیدا کنه به وقت، میگه من اس نمازی بخونم بعد از وقت، این احب، اینه چی میگه؟ احب با الیه من ان اصلیه قبل الوقت. خب نماز قبل الوقت که اصلا محبوبیتی ندارن، دارن؟ شک دارن، ندارن دیگه. پس این احب با اینجا نمیتونه افعل و تفضیل باشن، این استحبا.
یه مثال الان ایشو ببخشیم، یه مثال با پدر مادر میاری که ظهور در حرمت داشته باشیم،
وجود، نه استحب،
وجود،
همین وجود. هم نماز بعد الوقت در مقایسه با نماز قبل الوقت کدوم واجب؟
نه این واسه اون آدمیه که این داره میگه آقا این داره استحباب اینو میرسونه که شما چند دقیقه در زمان از اون تأمل کنی.
نه قبل الوقت چی؟ این برش قبل الوقت
نداره.
سمره حدیث چیه؟
وجوب احراز دخول وقت، تا شما حق دخول وقت رو احراز نکردی نباید مشغول نماز بشی.
نه سمرش این نیست، سمرش استحباب تأمل یک کمی
صبر
کردن در
هنگام اذانه. نه دو تا
مطلب، نه شما اینطوری میگی
بعد از اذان مستحبه، این اذان رو نمیگه، این احراز وقت رو میگه چون برش قبل الوقته.
آخه اگر احراز وقت رو میگفتی که قشنگ میگفتی آقا واجبه وایسی
خدا رو همین رو میگم داره همین رو میگم
خب برای چی احب بورده
و همین رو داره میگم احب و بس کنش احب و همیشه افلا تفصیل نیست
اگر بعد از وقت
بخونم
با یقین بهتر
از اینه
که احتمال اول وقت نماز
بخونم. شیخ خدا شما حرف ایشو داره میزدید، طرف مقابلش قبل الوقته نه نماز مشکوک، بعدش قبل الوقت میشه وجوب احراز دخول وقت. احراز دخول وقت واجبه دیگه. اونایی که شما میگید در فرض شک استحباب تأخیره تا وقتی وقت فضیلت فوت نشه، اونم یه مسئله دیگه است. این یکی رو به چی میگید؟ لئن افطر یوما من شهر رمضان، یک روز از ماه رمضان را افطار کنم بعد قضا کنم، این فاحب الی تو از تقیه است، این بهتره ان یضرب عنقی تا گردنم زده بشه، تقیه است. روایت دیگه هم هست قید این روایت
دیگه قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعت. اینو سید یزدی آورده، این فقیه جلیل القدر، چون تو این مثالا خدشه داشته خودش گشته سری مثالای دیگه پیدا کرده. یکی از مثالایی که زده اینه.
چون
بالایی هم
طرف شهید
میره دیگه، چه مشکلی داره؟ تو بالایی تا همین اشکال میکنه سید، میگه خب اونورم شهید شده، در روایت دیگه هم داره دیگه، گفت که این فقیه بوده اونم شهید بوده، یعنی این بالاتره ولی اونم بد نیست، شهید شده. حالا اشکال کرده تو بال، این اشکال کرده. ولی خودش یه سری مثال دیگه یکی شده، قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعت. و نظیر همین است در اخبار شبهه قول حضرت علی علیه السلام در وصیتش به پسرش، در وصیت به امام حسن، این در وصیت به امام حسن که تو هم نهج البلاغه هم هستی، تو نامه ها نامه حضرت علی به واسطه مصباح اینا هم شرح کردن، آره 31 نمیدونم، اونجا میگه امسک ان طریق اذا خفت زلالته، دوری کن از راهی که میترسی اون راه تو رو گمراه کنی. فان الکف عند حیره الزلال، دوری کردن در هنگام تحیر در زلال بهتر از سوار شدن در حول و وحشت. احوال جمع حول، حول و وحشته که اینجا هم خیر رو استفاده شده. روایت بعدی روایت حمزه طیار هست، اینجا نکته هست بمونه برای فردا. برسم دل الله رب العالمین.
الله محمد و عجل
مثال های دیگه هم مثلا که سریعه هست من لبس و عباعت مثلا باینگه احب بولایی من لبس این تولد کی بوده؟ کی به دنیا آمده که این
که
ایگاه اشتباهات
شما
سمید؟ من نه سوال دیدید، من نه بایی کنم بیا زبط رو سوالتو زبط کنه من
اما همون موضوعات هم که اینا قائل شدن دوباره آیه خوینا که ممکنن بگن باز تصحیف میشه. حالا تو عبادت کفایه میکنه که کفایه سعی میکنه بگه آه نه اینجایی به تصحیف نمیشه، اینجایی
گفته
اونم میگم قولای بروژردین هاست، اونم باز دوباره در موضوعات میگم، در احکام نمیگم. آره ولی آیه
قطعش کردی؟
بعد تازه خود اونا هم که قائلن تلاش میکنن بگن اینجا دیگه تاثیر پیش نمیاد، اینجا توسعه دایره عقل و فهم، یعنی میگه اون طهارتی که در نماز شرطه اهم از طهارت واقعیه و زاریه. این خوبه، حالا دیدی چی میگه، ولی اصل کار خوبه، اصل کار کار خوبی.
حالا اینقدر یه اسم
فکر نداری، اصل این که ورود در این حوزه ها بکنم خوبه، اما اون داری که الان بتونم یا نکنم بلکه از آدم احتمال قوی میده که داری اینا اونجایی که این همه منبع هست میرم درست میدم خیلی قوی نیستم بای بالا اونجایی که من آدم نیست میخوان خودشون ابداع ابتکار کنم.
مثلا اون دو تا نکته اجماع رو بفهمید
شما اشکالی که ما این گفت آقا ظهور اولیه حدیث رو نمیشه عکس کرد، قبول، اما دو احتمال است. یه احتمالی که از ظهور خیرون در افعال و تفضیل چون برای کسرت استعمال در افعال و تفضیل در ما کسرت استعمالش در تفضیل دیگه و تعیین معنا کنیم که شیخ گفت یه احتمال همینه که قبل از اون قبل الوقت یه احتمال تقدیر بگیریم بشه احتمال قبل الوقت بودن که در اون صورت خیر استحبابی میشه، اون استحباب چیزی که آقایی میگفتن و چون هر دو احتمال شما اگر میخوایی یکی رو ترجیح بدی باید مرجح داشته باشیم، ما هم عرض کردیم مرجحی نداریم، اجمال رو میپذیریم
ولی مثلا سری از
ولی چیزی عوض نمیشه. سید وقتی این مثال رو اشکال داره مثالا دیگه پیدا کرده، مثل همین
این روایی بود مثاله
روایت
خب این مثالش خوبه
روایت هم نواشه طور دی مهمه که عربی فصیح باشه استعمال در عربی رو میخواد نشون بده، درسته؟ خود روایت اینجا موضوعیت نداره.
بله
آجا قد نماز با
خدا بود.